بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس بدایت الحکمه 14 مرداد 1403 استاد رضوان نسب جلسه 187.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. احمد ابن محمد عن عثمان ابن سعید ابن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاثون من اتى الله بواحده منهن اوجب الله له الجنه. میگه سه تا چیزی که خدا یکیشو به هر کی بده بهش واجب میشه. اولیش چیه؟ الانفاق من اقتار. یعنی چی؟ یعنی در موقعی که خودش دستش تنگه انفاق بکنه. الانفاق من اقتار و البشر لجمیع العالم، خوشرویی با همه مردم. و الانصاف من نفسه، اینکه منصف باشه، از درون خودش منصف باشه. این باب حسن البشره، یعنی خوش رویه. این باب 50 شر از این جهتی حدیث خونده شد. ولی دو تا چیز در معنی میگه اگر این خوش رویی باشه او جبل الله علی الجنه، یکیش باشه بس. الانصاف من نفسه، الانفاق من اقتار.
این گفتم به این بعد جواب هم خواهد چیز اخو نکنه نبخند بزنید.
بله خیلی جدیه. ببینید الان ما فقط یه جمله بگم رد شد. ببین شما اگر میخواید بر اساس همه حرفایی که شما میخونید توی جان بینیتون، نقش اراده خیلی مهمه. یعنی انسان و ارادهش برای حرکت. اراده چند عناصری داره؟ میخوایم اراده کنیم چی میخوایم؟ قبل از همینجوری از گفتیم اراده تصور میخواد، تصدیق میخواد. یعنی اول تصور کنیم که این چایی خوبه خورده بشه، بعد تصدیق کنی آره خوبه، بعدش هم میل پیدا کنی بهش و بعدش هم اراده کنی بخوری. یعنی اراده هم آگاهی میخواد، تصور تصدیق آگاهی هم، هم میل میخواد. شما خیلی از اوقات مسئله اجتماعیتون و مسئله تعاملتون با افراد عدم آگاهی نیست. عدم آگاهی خیلی زیاده و مهمه، و حتی خود آگاهی میل سازه. این انسان یه چیزی رو بدونه و تصدیق کنه خوبه، میل درست میکنه. ولی خیلی اوقات جامعه خیلی حرفای شما رو شنیده و حرفای خوبی هم هستن پیشش، چون با فطرتش سازگارن، ولی به خاطر یه سری رفتارهای ما میل و شوقش برانگیخته نمیشه که بیاد اون آگاهی ها رو جاری کنه تو فعلش. حالا بعضیش اینجوری رفتارهای ظاهری خوشرویی ایناست، انصاف تعامل عدالت ورزیه، اینا به اموره اینه که تو رفتار میان دیگه. مثلا شما یه دونه مثلا مسئول خطاکار چقدر توی بیدینی تأثیر داره تا این که شما 100 تا منبر برید. یعنی اون تأثیر. یا یه مسئول خدوم، یعنی کسی که حالا مسئول هم منظورمون فعلا، یعنی هر چی که قطعا مسئولی مؤثر هم، ولی منظورم حتی پایین تر از اونم. یعنی یک انسان خدوم تو این جامعه، توی محله خیلی بیشتر تأثیرش خیلی زیاده، چون انسان ها یه گرایش، یعنی یه میل آگاهی فطری دارن، یه میل فطری هم دارن. شما رو آگاهی خیلی داریم کار میکنیم، رو میل کمتر کار میکنیم. اینجور احادیث از این جهت بسیار راکش هستی که شما روی ظواهر رفتاری که میل اجتماعی رو میتونه برانگیزه باید کار کنید. حتی میل یک فردی، خانوادگی، میل یک فردی که میخوای به یه مسیر صلاحی کشیده بشه. انشالله که خدا ما رو توفیق این هر ستای اینها، اقتارش رو که داده توفیق انفاقش هم بده، توفیق این حسن بشت روی و انصاف. انصاف خیلی عجیبه. یه جمله هم بگم، این که از علامه معروفه که میفهمن که بگم هر چیزی که میخوای، مگه اینکه دیگه کلا خاموش بشون واعظ درونی، یه حرفی بزنی ببین درون خودت آشوب میکنه یا آروم میکنه. اگه داره آشوبش میکنه نزن. میخوام این محک ملموسی برای انصاف توی تعامل با دیگران، تعامل با خانواده اینا. داره جمله رو میخواد بگه، قشنگ معلومه که این الان خودم هم درون خودم هم داره آشوب درست میکنه. معلومه بگم اونم آشوب درست میکنه. خب صلواتی این هست. خب بحث رابطه صفات با ذات جزء بحثای پر دعوا، پر دامنه و به ظاهر پر اختلاف فکر فلسفی و فکر اسلامی. بالاخره شما اون تو فلسفت خدا رو که ثابت میکنی، دیگه در مورد خدا حرف میزنی، از این برم متکلمین دیگه، اونا که دیگه متدینین هن دیگه. ما گفتیم که ما چی داریم؟ یک ذات بسیط یکتا داریم، اینو ثابت کردیم. این بی نهایته، درسته؟ پس هیچ نقصی ندارد، همه کمالات را بی نهایت دارد. این حرف رو که میزنید سوال میشه که این کمالات که میشن صفات دیگه، ویژگی ها، دارایی ها، این دارایی ها رابطه شون با این ذات چیه؟ رابطه صفات با ذات. چرا این سوال شد؟ خب خیلی طبیعیه دیگه، شما الان دارید میگید یه ذات بی نهایت و بسیط که هیچ نوع ترکیبی توش راه نداره. خب از طرفی میگید که این همه کمالات رو داره و همه رو بی نهایت داره، لذا میگن که، یعنی سوال اینه که چگونه ذات بی نهایت و بسیط صفاتی دارد که بساطت اون را به هم نمی زند. دیروز یه بحثایی می شد که بابا خب اگر شما غیریت درست بکنی ترکیب درست میشه دیگه. لذا بین فیلسوف البته قبلش توی تاریخ فکر اسلامی این بحث محل نزاع واقع شده، یعنی بحث اولین بار یه بحث فلسفی نیست خب توی جهان اسلام. شما از همون اول دعوا دارید. ببینید ما خیلی اونقدر زیاد نیستن مثلا کسانی که توی اصحاب هستن و عالمن، یعنی به معنی مثلا جروی فضل یه تعدادی از اصحاب هستن، یه تعداد شهید میشن، یعنی جنس بحثای معرفتی قرآن گفته، خب پیامبر فرموده اینا استفاده کردن، ولی اختلافات کلا اولش سر یه سری بحثای سیاسیه و قدرته، مثلا بحث هنوز به بحثای اندیشهی نمیکشه، اساسا همین بحثای اندیشه، بحثای قدرت و بحثای سیاست کم کم ما به ازای بحثای فکری پیدا میکنه. یعنی اصلا دعوا اصلا فکری نیست اولش، دعوا قدرت سیاسی، دعوا قدرت روز اولی مفهوم مورد درگیری توی جهان اسلام اصلا بحث توحید و اینا هیچ کدوم اینا نیست، بحث امامت. خب و از اونجا میکشونه به یه سری بحثای مثلا فرض کنید بحثای مثل جبر و اختیار، بازم ناشی از همین که یه جریان سیاسی میخواد این بحثای از یه سری بحثایی که امکان سوء استفاده هست برای اینکه ذهن جامعه رو مشوش کنه که حکومت کنه، لذا کاملا این بحثای جبر و اختیار هم باز بحثایی که داره توسط بنی امیه دامن زده میشه. یه سری بحثا سر همین خشک مقدسی ها و برخوردا وجود میاد، مثلا بالاخره یه کسی گناه میکنه چیکارش کنیم؟ کم کم مثلا توی همین درگیری های جریان خشک مقدسی و خوارج میاد بیشتر میره روی مثلا کسی گناه کبیره میکنه دیگه کافره فاسقه. خب برای این دسته از جاهلا یه دسته دیگه اصلا خود بنی امیه دامن میزنه در این موجه است مثلا. یعنی میگم که بحثا همش سیاسیه، بحثای مرتبطه با قدرته و حاکمیت هم داره دامن میزنه به اینا. ولی خب آروم آروم همین بحثا توی من سوال میشه، بحث میشه، فکر میکنن همه اینا هم چون دستشون خالیه متأثر از اهل بیتن، اینو باید قشنگ بشه نشون داد. و فقط مشکلشون اینه که خب نمیفهمن، یعنی حرفای میشنون چون اصلا هیچ کدوم از اهل بیت هیچ وقت عنصر بر کناری در هیچ وقت از تاریخ حیاتشون نبودن تو جامعه اسلامی، بحثا رو نمیفهمن، یعنی نمیتونه تحلیل کنه. فقط اینا نیستن دیگه، خود شیعی هم نمیفهمه، اینجوری نیست که بعضی بحثا متکلمین شیعی میفهمن اهل بیت چی میگه، مثلا متکلمین معتزلی نمیفهمن. حالا مثلا این موقع من باید بهتون مکاتب کلامی بگم بهتون نشون بدم که اصلا خیلی متأثرن، یه تأثیر سلبی دارن بعضی از اینا، یعنی میخواد سلب کنه جریان اهل بیت رو، بعضی از این ظاهرگراها و حنبلی‌ها که یه شکل خاصی که یه تأثیر مثبت دارن معتزل است. یعنی ما اولش جریان در واقع ظاهرگرایی داریم و جریان روشنفکری، جریان روشنفکری جریان معتزله است که فقط معتزله نیست، جریان زیدیه توش هست، جریان حنفیه ابو حنیفه توش هست، جریان مفصله و اینا کاملا متأثر از فضای اهل بیت. مثلا شما مثلا واصل ابن عطا و نمیدونم در واقع عمرو ابن عبید، اینا هر تا مؤسسین معتزله اند دیگه، همه مثلا همین ریختن تو دستواله. مثلا واصل دایی ابو هاشم پسر محمود ابن حنفی است، یا این داییشه یا اون داییشه، این لذاتی کرد شاگردشه، اما واصل دایی است ولی شاگرد پسر برادرش. حالا میخوام بگم که این دعوا بوده، این باشه، این دعوا خواستم بگم این بوده توی جهان اسلام و پاسخهایی بوده. یه پاسخی که یعنی این تو فضای اسلامی یه پاسخی که همیشه، یعنی ما همیشه دعوای، یعنی فهم بین تشبیه و تنزیه، قرآن هم تشبیه کرده هم تنزیه کرده، تنزیه بدجور کرده تشبیه بدجورم کرده. مثلا لیس که مثل شی، بعد میگه جو عرب و کول ملکه صفا صفا، مثلا الرحمن علی العرش استوا دیگه، بقیه دیگه سمیع و بصیر و همه این صفات داره میگه. اصلا قرآنه و صفات، شما هر آیهی میگه یه صفتی تش میاره. شما دقت کرده باشین، الله عزیز الحلیم، الله غفور، الله اید، مثلا خیلی پرتکراره. از اونم تنزیه که آه این سبحان الله اما اسف، سبحان الله اما یسفون، نمیسی چی چی. این دعوا قاعدتا دعوا وجود میاره دیگه، شما داری حرف میزنی دیگه، هم این برای میگی هم این برای میگی، نمیفهمن داری چیکار میکنی. تو جبر اختیار هم همینه، یعنی شما داری آیه داره جبری سر میکنه، مثلا میگه که والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما رو و عملهاتون رو خلق کرد، خدا خلق کرد،
خدا یه جوری حرف زدی که تصفیه بکنی
از من. از اون بر نه میگه آقا گوشت رو میپیشونم، مثلا چه چه مثلا شب تو استینت میکنه این کار رو بکنی این حرف. زمان میگه اونجا هم دعوا میشه که خب چی میشه. اینجا یه سری حرفایی، حالا مثلا میرفت اینا یه دعوای اینجوری بود، میره در مورد خود خدا که آقا بالاخره این خدا، الان این خدای بی‌نهایتی که لیس کمثلی شیء و اینا دارید میگید، این چجوری دارای بساطت و بی‌نهایت و این صفات رو داره؟ اینجا یه پاسخ مثلا اهل بیتی ما داشتیم، امر بین الامرین، این تو همه این دعوا هست. خب تو همه این دعوا هست. واقعش اینم که خیلی هاش مثلا تقریبایی که متکلم شیعه هم میدن اینجور نیست که مثلا میفهمن چیه، نمیدونن چی کارش کنن، میفهمن اون نیست اینم نیست، نمیدونن چیه. اینجا یه حرفی که فقط حرف فیلسوف نیست، واقعش اینه که حرف معتزله هم همینه. حالا اینجا یه جور تقریر کرد، معتزله هم صریح میگه که آقا ببین صفات عین ذاتن و عین همند، این حرف حرف فیلسوف نیست فقط. ببینید مثلا، ببینید حالا من معتزله رو میخونم براتون. مثلا شیخ مفید توی اوائل المقالات میگه که بعد اینکه همین بحث عینیت صفات و ذات رو میگه، میگه که اکثریت معتزله هم همین عقیده رو دارن جز ابو هاشم جبائی که نظریه حال رو قائله. واقعش اینه که من میگم که معتزله هم همینو میگن، این ابو هاشم هم بحث نظری حال، یعنی چی حال چی بود؟ نه موجود نه معدوم دیگه، صفاتی که نه موجودند نه معدوم. بتونه یه جوش از دابطه بین محل عرضی را داشته. آره حالا الان اینو یعنی حل بشه قصه، میفهمیم که خب طبیعیه دیگه، یه الان نگاه کنه به این رابطه چی بگه آخه، نداره که الگو مفهومی. این مثلا ببینید شما میدونید اولش، یعنی ما اینجوریه تو جان اسلام، معتزله اینو داریم جریان اهل بیتی، خب معتزله مثل شیعه این حرفو میزنن، اشعری ها بدونید آقا اینقدر که بد نقل میکنن حرفای بقیه رو که من اصلا به همه نقلا شک دارم. ببخشید خب، یعنی دقت چیز نداره مثلا یکی مثلا یه چیزی مشهور شده که اینا اینو میگن و بعدش هم میارنش رو میزنن کبابش میکنن فرستنش میره اون. ببینید یه دعوا ما داریم بین جریان معتزله و جریان این، چون جا اینو جریان کلامی آورده یه ذره من بگم با فضا ذهنی ناشنا بشیدم. یه دعوا ما داریم بین جریان معتزله و جریان ظاهرگرایی، مثلا جریان اشعری بعد اینه. خب یعنی ما اینا یه دعوا با جریان ظاهرگرایی که مثلا این جریان حنابله و اینان. خب منظورم اینه که اینا بعضی از اینا ممکنه خودش متأخر باشه، ولی این جریانی که ظاهرگرایی بوده و چه مثلا قدریه و مرجعه و اینا اصلا فرق مرقه الان چون همه ساخته معلوم نیست، چون جامعه اسلامی بوده هر تیمی گروهی داشته باوری داشته. خب اینا مثلا فضاشون خیلی ظاهرگراست، نمیدونه چیکار کنه، بین اینا جمع نمیتونه بکنه. مثلا کنم انس ابن مالک یکی از این میگه ببین اینا میگن بالاخره صفات غیر ذات دیگه، غیر دیگه و مثلا بالاخره خداست، اینم کریمه دیگه، رحیمه، علیمه دیگه، علم و غیر خداست دیگه، چی میگید اصلا؟ خب حالا این سه جواب میگن که سوال دقیق که بشه میگه ببین اعتقاد بهی واجب کیفیته مجهول و سؤال انه بدعه. نو مثلا رحمان عرش استوا چه میگه؟ ببین این مثل این یه عرش و رحمان و نشان استوا هم معلومه دیگه، ولی این که چجوریه که خدا جس نشه و محدود نشه نمیدونم. اصلا اینجا سوال بدته چی؟ همه رفتی همه دست گذاشتی رو جای مبهمی که اون نمیفهمه این سوال میپرسی. روشن هم گفته برو بندگی کن، برو نماز تو بخون دیگه، برای چی سوال بی خود میپرسی؟ سوال انرافی نپرس آقا، سوال انرافی اینجوری میشه. خب واقعش اینه که تو این معتزله کاملا در رد اینا که باید چی این رفتار احمقانه، جریان عقلگراست. اینا معتزله رو هیچ وقت از چی کم نگیرید، چون معتزله متأثر از اهل بیت حرفا رو شنیده استفاده کرده. آره دیگه این حرف اصلا حرف یکیه، الان میخونم اینجا علامه میگه که اصلا حرفشون یه جور دیگه نقل میکنه، ولی همینو میگن. مثلا میگم شیخ مفید میگه این حرف همین حرف میگه به جز این نظری حال، که نظری حال اینجا نمیگن دیگه. ما سه تا جریانه، یعنی سه تا شخص داریم. ابوالحسن اشعریه، آقای چی بود اسمش، ماتوریدی اسم کسی یادم نمیاد، توی بغداد اشعری، ماتوریدی توی خراسان، طحاوی توی مصر، اینا تقریبا هم اصلا این سه تا شخصیت اصلاح، شخصیت اصلاحگرانه ای هستن. اینا ظهور میکنن برای اینکه این دعوای خنگانه به قول خودشون رو بین جریان ظاهر عقلگرایی که دیگه همه چی رو داره تعویل میبره، به هر چی میرسه میگه خدا اینه، میگه این معرفت خداست، میگه مثلا خدا آقا این همه حرف از قرآن پدید، همه حرف زده برای چی زده؟ این معنویه، این هی تعویل میبره بسای هیچ ضابطه ای نداره تعویل عقلی بردن، هر چی احساس کنه با عقل نمیسازه تعویل میبره به معنای خلاف ظاهر. اون ظاهرگرا میگه بابا اصلا خدا گفته، میفهمی خدا گفته این، حتی با عقل گنجش که نمیفهمی، من با عقل جوجه این میفهمم، میگم که خدا اصلا میاد همینجوری ملائکه صف میکشن خبردار اینجوری میاد. حالا که اینجوری شد تو میگی که این اصلا این جاه نیست، جاه معنای دیگه داره تعبیر میبری.
فضا اینطوری این واقعا
مثلا اینجوری که نه اگه مثلا ما اینجوری زایگیه تر توصیف کنیم که شما اینجوری صحبت نکنیم مثلا اینطوریه.
نه فهمه خودشون عرضه میکنه، تکفیر میکنه، درگیر میشه.
نه شما بخواهیم یه فضا رو جوری ترسیم میکنیم درکشون نبوده بود اما نمیفهمیم همین ظاهر رو میکنیم.
نه نمیگفتن نمیفهمیم، گفتن اینکه میفهمیم دیگه، همین نمیفهمیم. ولی مثلا میگم بس پیچیده که میشد از این حرفا میزدن. میگم ببین ما میدونیم دیگه، او رحمان انا رشسته با دیگه، من اینجوریه. این که ما این چه جوری این عذاب در بیاریم که خدا رو جسم نکنه، من نمیدونم. شما میدونی میگه من اینو میگم، میگم خب این که دیگه داری علا و عرش و همه رو خراب میکنی، استوا رو خراب میکنی. خب این جناب اشعری و ماتوریدی که الان اینجا حرفشون میاد، تحاوی ها اینا خیلی اوندن، خیلی نموندن، چون بیشتر مذهب در واقع فقهی ابو حنیفه رو رواج میداد و اینا زیاد. اونی که تونست خیلی هیمنه نشون بده اشعری. اشعری تو بغداده، چون اونجا هم بالاخره حاکمیت و اینا هست، بیشتر میتونه چیز بشه. این آقای ماتوریدی تو خراسانه، تهاوی تو مصر، اینا تقریبا هم عصر ظهور میکنن. هر ستاشون هم تقریبا میخوان بین این دعوای عقلگرایی و ظاهرگرایی جمع کنن. یعنی ما معروفه که اینا همه ظاهرگران. خب نه اصلا این اومده بین این دعوا جمع کنه. بله اینجوری شده که شما مثلا اگر یه معتزله این سر تفتاری، یه ظاهرگرایی این سر تفتاری، مثلا اشعری اینجا عذاب در میاره کارو، مثلا ماتوریدی اینجا عذاب در میاره، یکم قشش به سمت معتزله، از این قشش به سمت اینا. چی میگن؟ میگن که این چیزی که اینجا میگه، میگه آقا اشعری میگه زیادت صفات بر ذات. زیادت رو چند بار داشتیم تا الان؟ زیادت یعنی چی؟ زیادت وجود ماهیت، یعنی چی؟ یعنی چی؟ مغایرت، مغایرت. میگیم که خب آقای ابوالحسن خان، شما که داری میگی که اینا نه اون حرفی که اونا میزنن که میگن اینه، میگه خب اگه بگی اینه تکو صفات، بالاخره داری صفات ثابت میکنیم. تو که میگی اینه، اینش بشه دیگه میشه ذات دیگه فقط. لذا مسئله اشعری اینه که آقا ما بالاخره این صفات رو گفتن، ذات هم گفتن، خدا رو، الله رو گفتن، این صفات هم گفتن، بالاخره هیچ غیری نباشه دیگه چرا بگسن؟ خب ولی میگه اینا لازمه ذاتن. همه اینا رو بعدش شما بسل میکنیم، این چقدر تیشکی پر بیرا نگفته، ولی خب نمیتونسته بفهمه بیش از این. یعنی لازمه ذاتن یعنی از ذات جدا نمیشوند. و حالا بنده خدا رو اومدن گفتن خب من ببینم اینجا نقدشو ببخشید، اون چون از این کلا از این سبک بررسی خیلی دلپوری دار، مثلا تو مثلا قائل به شریک برای خودت شدی. میگه بابا من نه، من اینقدر میفهمم. میگه این اگه اینجوری باشه میشه اونجوری شریک، اینجا اینجوری بشه اینجوری شریک میشه. آره حالا مثلا لازمه میگیره نظرفش، ولی خودش میگه چی؟ میگه ببین واقعا الان اینم این حرفو نسبت میدم، حالا من الان واقعا فرصت، یعنی چون من 3 تا درس رو برامونده کنم بیام بگم، خیلی چیز شده بعضن بعضی بحثا رو برم رفرنسش رو بیارم براتون. شما میگه آقا ببین نه این ذاتن نه غیر ذات، واقعا اینو داره میگه آخش، اینجوری میگه.
نتیجهش میشه همون این ذاتن.
ببین نمیتونه الان، حالا ما اینجا بحث نکردیم، اینا هنوز دیروز یکم چکشکاریش کردیم، ولی اینجا یه توضیح قول صحیح رو یا طلبتون بمونه.
لازمه رو نمیگفت مامان درست داره جا؟ نمیگفت لازمه یه ذاتن که بدونی خارج از ذات میدونه حرفش حرف خوبیه.
آره این ما طوری دید میاد این حرف معتزله که عیناً رو رد میکنه، این حرف این که لازمن هم که بخواد قدیم، چون میگن چی؟ میگن مثلا اگه اینا لازم باشن اینجا میشن چی؟ قدیم میشن به قدمت ذات. بعد خب چون اینا مثلا میمدن صفات اصلی رو میخوادن جدا کنن، مثلا 7 تا صفت رو میگفتن، 8 تا صفت رو میگفتن صفت ذات، شد قدمای سمانیه. و این برچسب رو پیشونی ها چسبنده شد که شما مثلا مشتک شدید هشت خدا. میگه به خدا من چه دیونه، چرا اصلا من چرا باید مشتک بشم هشت خدا قائل بشم؟ مسلمونم بابا. مادم این حرف بفهمم اینجوری فهمیدم، تو اونجوری فهمیدی، خب بگو اشتباه فهمیدی و چرا فوش میدی؟ خب
مرتد میشدم دیگه
از نظرشون. نه نمیکشید اینا، نمیکشید، چون نمیکشید به اینجا که اینا هم دیگه رو سر این موضوع حداقل بحث ارتداد و اینا پیش نیومد. ما توریدی اومد گفت ببین اینو میگیرم، چون اون که خیلی حرف بیرایی داره میزنه، اگه این ذات باشن که دیگه پس صفات چی هن؟ خب اینو اومده گفته ببین زیادت به علاوه یه حدوث خرابتر شد. می‌خواد چیکار کنیم؟ می‌خواد به گیر این نیفته که این بشه قدمای سمانیه و مثلا بگن شریک داری قائل میشی. گفتن اینا صفتن غیر ذاتن و حادثن به حدوث ذات. این میشه اقوال فی المسئله. این چیزه آقا، این من یه اشتباه تطبیقی دارم اینجا. اون جریانات سگانه اشعریه و ماتوریدیه و تهابیه، ولی این قولی که اینجا داره مطرح میشه قول کرامی است. خب بخش این چون اینا اون چیز بودن تو اون دوره هستن، من اشتباه تطبیقی دارم. الان مثلا ماتوریدیا اولا اینا مثلا حسن قوب عقلی رو قبول دارن، برسه خلاف اونا که حسن قوب عقلی قبول ندارن، یعنی میگم قشش رو مثلا تو معتزله است. نه اونا ماتریدی بود اونجا، اینو من این کرامی هست. مثلا فرض کنید این که اصلا صفات ذاتی فعلی تقسیم غلطه، نه صفات ذاتی، یعنی اینجوری از این حرفا دارن. این که صفات قدیمن مثل اون میگه، ولی حرف از زیادت نمیزنه. لذا چون اینجا قول خاصی نشد تو اقوال نمیارن تو لیست. خب الان نریم توی جزئیات اینا، اگه موقع مثلا وقت بود و اینا میشه مثلا مکاتب کلامی رو یه بار کار کرد، عشان مثلا از همون زمان پیامبر بیای ببینی که چه اتفاقاتی جان اسلام میفته، کی مکاتب شکل گرفته، مکاتب چی هست، تاریخ کلام میشه. شاید مثلا توی اون بحث کلام انقلابی یه جایش بشه جا داد. آره نه اون بحث مخصوصا اگر با نسبت با اهل بیت این جریانات جان
دفرنس
هم بیاییم
مثلا
صوتی کتابی 6 جلسه برای جمع خانوما همینجا تدریس کردم. کتاب هستم، ولی این نگاه که نشون بده که اینا همه تو نسبت با اهل بیت داره شک میگیره این نیست. مثلا کتاب شما برو مثلا کتاب آقای ربانی رو بخون.
کتاب فراون هست،
نه کتاب بگیر با این دید، نه مثلا این دید اصل ضرب این دید نگاه جریان‌شناسی حدیثی که شما دارید میخونید ضربه داره به کاتب کلامی شده این. خب بعد مثلا این موقع بشه قشنگ مقاله بشه کار بشه، الان همه انقدر گرفتاریم کدوم از اینا رو نمیتونیم محصول کنیم. ما یه ایده است دیگه. مثلا اون نگاهی که توی اهل بیت تو جهان اسلام دارن رهبری میکنن، شما الان توی جنشن سعدیسی خواهید دید به تفصیل، اونو مثلا ضرب کنین که فقط رهبری فقهی که نمیکنن، داره رهبری فکری میکنه. اون نگاهی که توی انسان 25 ساله آقا داره و اینو ببری توی جریانات مختلف کلامی نشون بدی، مثلا بری پیدا کنی نسبت مثلا واصل و با این جلساتی که واصل اومده مثلا و ابن ابن عبید اومدن پیش امام صادق دارن با هم گفتگو میکنن، اینا همه هست تو کافی هست، این همه اینا هست. چون این نگاه که امام رهبر نیست، این چیزا از زیر ذهن ها سر میخوره دیگه. مثلا میگی آه چه کدی که اینجا مثلا اونجا اونجوریه. مثلا مثلا شما اصل زکیه مهمه، اصلا جریان عباسیه شکل میگیره مهمه، همه اینا مهمه دیگه. یعنی اون بره ها رو معمولا سرسری رد میشه، یعنی ذهنی که امام رو کلن مفسر قرآن و عالم و اینا میدونه، خب اینجا گیر نمیکنه که امام پروژه سیاسی حاد داره و داره مدیریت میکنه پروژه رو، و مثلا اصلا این آدم این باشه کی مثلا میفهمه. یه سری کدا اینجوری پیدا میکنی، مثل مثلا شما الان کجایی توی جشن سعدیسی؟
فضل.
مثلا شما مثلا بری تو فتحیه، مثلا یه کد پیدا میکنی مثلا کلا معناش متفاوت میشه. میری توی جریان فقها مثلا یه چیز پیدا میکنی کلا تعامل امام رو با خود اصحاب برات معناش عوض میشه. برگردیم، آقا بالاخره این صفات با این ذات چه رابطه نسبتی دارن؟ شما که میگید اینه، اینا حرفشون این بود که آقا اگه بگید اینه چی میشه؟ یکی میشه دیگه. خب یکی بشه دیگه، صفت چیه ذات چیه دیگه؟
ذات میشه مجبورم
بگم، من دیگه نمیتونم بگم، خیلی مقاومت من میکرده کسی دیگه بگه.
نه
من
همینه،
ببین واقعش اینه که دوستان، خب فهم معقولات ثانیه فلسفی سخت بود. ببینید فیلسوف مشرایی با وجودی خیلی بس میکنه، ببین وجود میرسه میگه ببین مغایرت تو ذهنش اینه که با یه چیز قلمبه‌ای باشه دیگه. ببین ماهیت یه جوری بس میکنه که ماهیت قلمبه، وجود قلمبه، یعنی دو تا چیز و همه میشه. مثلا و یعنی مثلا ادبیات استراب داره که بالاخره اینا ماهیت اصیل وجود اصیل ما میم در میاریم میگیم میمندیم به ریش بندگان خدا که اینا اصالت وجودی هن. ولی خب بسته نمیشه بره، یعنی یه جایی که در مورد وجود میخواد حرف بزنه شبیه اصالت وجودی حرف میزنه، در مورد ماهیت میخواد حرف بزنه شبیه اصالت ماهوی حرف میزنه. چون مغایرت یک فهم جدا و متباین از مغایرت فهم بلاخره یعنی دو چیزه آدم بیعقل که میشه به خودش هم نگاه نمیکنه، یعنی مثلا جریان کلامی بعدش هم دیگه میفته تو فضای علمی بحث میزنیم سر کلام دیگه اصلا گم میشه. میگفت دعوا سر لاف مولا بود، شنیدین دیگه چند بار گفتم یادتون که میگه دعوا شده بود دو دفعه گفتیم هم از سید بپرسیم بعد. خب ببین این که یه چیزی غیر باشه ولی باعث دوگانگی متن نشه رو اصلا این چی هستن؟
خب همون هم
رضا میگه اصلا بابا چرا مثلا راه دوری میری الان شما
مثلا ما در اصل یعنی تفکیک مغایری از هم دیدیم تو دو سال تفکیک میدیم اصلا در واقع یک قلمبه هستش دیگه.
نه قلمبه نیست، قلمبه چیزه، قلمبه یعنی این که مثلا اون لیوان و چای توش خب، ولی اون لیوان و وحدتش شما این دیگه
الان همین که من دارم ذهنم این تفکیک میکنه لیوان و وحدتش قلمبه نیست
واقعا. نه ببین تمایز تغایر خب بحث چی بود؟ بحث این بود که آیا مغایرت غیر متن ساز داریم؟ خب آیا اگر مغایرت هر مغایرتی وحدت رو به هم میزنه، بساطت رو به هم میزنه؟ خب
من هم یه بساطت رو به هم میزنه، من دارم میگم چون یک موجود بسیط و واحد است، خب این سه تا مفهوم جداگانه است دیگه.
بله هر سه تا هم مبرر دارن اونجا، ولی هر سه تا هم به وحدت و عین همه استاقن.
من خواستا میگم اون نگاه قلمبه که شما دارین چه تعبیر میکنین اون واقعا هست دیگه.
نه نیست دیگه. الان شما مثلا خودت با مثلا محبتت احساس میکنین که ای بابا اینو کجا آویزونش کنیم به خودمون، چیکارش کنیم الان اینو بذاریم زیر پتو بخوابیم یا بذاریم روی پتو؟ ریشش بلند بود مثل ریش نیست، ریش یه مغایرتی داره که بلند باشه نمیدونی زیر پتو یا رو پتو بذاریش.
اون نحو وجودش، خود نحو وجودش راحت میاد در ذات من قرار میگیره. ترجین اما بازم دو تا چیز متفاوته دیگه، اینا چه قلمبه متفاوته.
نه قلمبه اصطلاحیه برای دو تا وجود دو متن.
نه اون داره اون نحو وجود محبت، اون نحو وجود
محبت چه نحو وجودی داره؟ محبت علم چه نه وجودی داره؟ بگو دیگه، این هم خوندیم دیگه، چه ساکت میمونی؟ نه وجود علم چه؟ تو همین حیثیات و همین آقا نه وجود علم چه؟ صد اندماجی است. الان علم من وحدت متن وجودی منو به هم میزنه؟ یعنی دو مثلا الان این چایی میدونم یه لحظه نگاه کردم فهمیدم چای قرمز دو تا شدم، دوره نگاه کردم دیدم موبایل سیاه سه تا شدم، نگاه کردم دیدم کتاب آبی چهار تا شدم.
من دارم میگم در عین من تو میگم در عین این تبیین این که ما در یک پیکره جمع شدیم با هم دیگه، پیکره جمع شدیم اما بازم چند تا چیزیم.
نه
یعنی عین
یعنی الان شما چند نفری یا یه نفری؟
نمیخوام بگم چند، من یک نفرم.
الان این ماژیک
یه تقسیم وجود داره،
الان این ماژیک یه وجود خاص داره دیگه، خب یکی هم هست. الان وحدت این وحدتشو به هم میزنه، یکی بودنشو به هم میزنه؟ خب بلازه پس گوش کنین ببینید، راستش اینه که اینجوریه، یعنی شما میگید که یک ذات بی نهایت دارید، ذات بی نهایت بسیط، این کمالاتش اینا هم بی نهایتند و بساطت را به هم نمیزنند چون حیث تغییریه اندماجی هستن. یعنی چی؟ یعنی کمالات فشرده حس تغییر اندماجیه، این وحدت متن را خراب نمی کنن. اصلا هر حس تغییریهی وحدت متن وجود را خراب نمی کند، ماهیت هم وحدت متن وجود خراب میکنه. ماهیت الان شما ثابت کردین اصالت وجودی هستیم، این که ماهیت دارید دوتا میشید، صدرا میگه ببین به هاذ المعنى اللطیف، یادتونی میگفتیم توی از حیثیت اندماجی بیای به هاذ المعنى الطف. بذار یه متن اینجا براتون بخونم. این کتاب بعدا درس میگیرید بعد از نهایه. خب این صفحه 335 این کتاب گوش کنید، اینو بخونم براتون چند یه ذره. پس از تثبیت این نکته که صفات کمالی اطلاقی همین بینهایتی در مقام ذات معنا دارند و به آن منتسب می شوند، یعنی معنا داره اون در مقام ذاتش عالمه، خب بگه عالم نیست یعنی جاهله دیگه، پس کسی نمیخواد اینو بگه. خب نوبت بررسی این موضوع میرسد که این احکام و صفات کمالی اطلاقی مانند وحدت، تشخص، وجوب، علم، قدرت و غیره که برای حق در مقام ذات ثابتند، از نظر وجودی چه رابطه با حق تعالی دارند و چگونه در آن مقام ثابتند. همین سوال ماست دیگه در مورد رابطه صفات ذات. محققان در پاسخ به این پرسش گفتند حق تعالی در مقام ذات وجود بحت بسیط و بی تعیونی است که همه صفات کمالی را به نحو اندماجی در خود دارد. همون گونه که پیشتر بحث شد، هر اندازه مرتبه وجودی شی بالاتر و درجه وجودی آن شدیدتر باشد، به همان اندازه واجد کمالات بالاتر و شدیدتری خواهد بود و به همان اندازه نیز کثرت از ساعت آن رخ بر می‌بندد و تمام این کمالات به نحو اندماجی و متحد با یکدیگر در آن وجود ثابت خواهد بود. اساساً اطلاق و صرافت وجود چنین اقتضا می‌کند که به نفس همان وجود همه صفات و همه احکام بدون تمایز از یکدیگر موجود باشند. یه دونه وجوده که همه این کمالات رو به نحو اندماجی واحد داره. خب ببین شما الان یه وجودید که کمالات خودتون رو دارید مندمج، تو بروز بدی اینا فرق میکنن، ولی اونجا که یه وجود، ولی اونجا میتونی بگی اونجا نیست دیگه، من دیگه علم ندارم، چه علم الان بروز نمیدم، علم ندارم، نه من علم دارم، من الان این موضوع رو الان بشستم اینجا هیچی نمیگفتم، این موضوع رو مثلا میدونستم که نظر حکما اینه ولی بروز ندارم. میگه که همان یک وجود است که هم وحدت، هم تشخص، هم اطلاق و هم عدم تناهی دارد. در واقع چنین رابطه میان احکام و صفات کمالی با ذات همان است که به آن حیثیت تقییدی اندماجی میگوییم. مثلا تقیید این هم همینه، این هم واحده، وحدتش با وجودش با هم دیگه. اصلا این من وحدتم، وجودم، تشخصم با هم دیگه اتحاد دارن، اندماج، من همه این کمالات فشرده دارم، من اینجا هم دارم، اینجوری نیست که ندارم، اگه به وحدت رسیدن از بین نرفتن، هستن، یه چیزی وحدت میرسه که از بین نمیره، که من کمال وجودم کمال داره، کمال علم داره، که باعث نمیشه بگم که خب اگه باید یه علم بکنی بذاری اونجا، خودت بری اونجا بشینی تا بگم که علم داری، یا هم اگه علم با تو متحد بود دیگه تو علم نداری، دیگه فقط خودتی. این الگوی مفهومی که این همه زور زدیم تا الان پدید بریم، اصلا بقیه همه بود دیگه، تو وجود زنین رو خوندیم، توی امکان خوندیمش، توی بحث علیت خوندیمش، توی بحث حرکت خوندیمش، این نحو وجود، توی بحث علم خوندیمش. میگم ببین این صفات رابطه‌شون با ذات اینجوریه.
شاید میشه گفت اینجوری معنی که از وحدت داره متوجه میشه یکم فرق میکنه، ما این وحدت وجودی داره متوجه میشه
دیگه، وحدت دیگه، این الان واحده دیگه، معناش هم معنای واحد هم معلومه دیگه، چه فرق میکنه الان این واحده دیگه.
الان در نگاه عرفی مغایرت با وحدت قابل جمع نیست، در نگاه عرفی
ما فیلسوفیم دیگه، عرفی اصلا نمیفهمی اینا رو. البته بگی ها مثلا فرض کنید من به اگه کسی باشه که اصلا بلاحت داره، نه اگه کسی از آدم عادیه اینقدر مثلا این بحثا رو بدون اصطلاح برای آدم عادی توضیح دادی میفهمه دیگه، میگه خب الان این واحده تو با چش وحدت میبینی، این رنگ و اندازه اینا میبینی، میفهمه داره با عقلش میبینه، از اونم میفهمه که الان داره یکی میبینه، اون یه چیز، این که یه چیزی هست تو خراب نمی کنه. تو اصلا تو خودمون هست اینا، من هستم، واحدم، متشخصم، علم دارم، همه اینا داره، اینجا یه اتحادی داره و همه اینا هم هست بشورده، وحدت منو به هم نزده، اصلا وحدت سختی نیست به این معنا. حیثیت های تقییدی اهم از اندماجی یا شعنی یا نفادی حتی موجب تکثر متن نمی‌شوند و یک متن وجودی می‌تواند حقایق متفاوتی را به این نحو بپذیرد بدون اینکه تکثری در ذات آن لازم باشد. بعد میگم تو فلسفه اسلامی اصلا ما اینو تثبیت کردیم و داریم، چون این عرفان داره میگه. خب گفتیم که تکثری نسبت‌ها این مقولات ثانی موجب تکثر متن نمیشه، هرچند برخی معتقدند، این دقت کنید، این بازم مبنایی که گفت حرف زور صدرا گفت تاسفه، برخی معتقدند عروض مقولات ثانی ذهنی و اتصاف آنها خارجی است، اما سخنان صدر متعلین از سخنان صدر متعلین برمی آید که حتی عروض این مفاهیم نیز خارجی است. البته در این مورد باید گفت خارجی بودن هر شی به حسب آن شی است. آقا چرا گفتیم خارجی؟ میگه آه باید خارجی باشه تا بگم خارجیه. خب بالاخره الان این واحدم تو خارج واحدم است، تشخصم داره، وجودم داره. آه این قلم بگی میگه همین معنی میگه باید اگه گفتی خارجی باید یه چیزی اونجا پیدا کنی خودش تنها داره میدوه. میگه نه آقا وجود اصلا تو رنگ پیدا کن خودش تنها داره میدوه، تو که نگاه اصالت ماویه اونجوری نیست، همه وجودا باید خودشون جوهری باشن، که شما وجود جوهری داری، وجود عرضی داری، وجود فی غیره داری، وجود این رب داری، اینا همه میشه حالات مختلف وجود. چرا ذهنت اینه که یه وجود بعد یه چیزی باشه؟ این گونه نیست که ذهن ما به یک شی خارجی فعلیت، علیت و امثال این صفات را نسبت دهد بدون اینکه این مفاهیم در خارج مابعضایی داشته باشن. خود چرا بهش میگی واحد؟ چرا نگاه نکردی اینجا نگفتی کبوتر یا نگفتی شلغم؟ داری میگی واحد یعنی اینجا واحد خبری هست، بلکه همان وجود اصیل به صرف وجود خیش همه این صفات را به نحو اندماجی در خود دارد و کار ذهن انتزاع و جداسازی آنهاست. این امور باید به گونه‌ای در خارج موجود باشن تا ذهن بتونه آنها را انتزاع و جداسازی کنه. همون که میگفت یه جوریه، میگفت اون چه جوریه، اونی که میگفت اتصافش تو خارج، عروضش تو ذهنه. به این ترتیب اگر وجودی نامتناهی بود ویژگی‌های آن نیز نامتناهی است و باید ویژگی‌های نامتناهی را در خود دارا باشد. ولی یه نکته که در بحث تجلی یعنی خلق، اینجا می تجلی میگه چون تو عرفانه، خب ما میگیم بعد عبث تنزل، تنزل وجودی، اشاره شد که نسبت مندمج در مقام ذات در فرآیند خلق به صورت نسب ابرازی تفصیلی است، میگه بروز پیدا میکنه، بعدن همین علم میاد بروز پیدا میکنه، میاد میشه این عالم. بله اون موقعی که بروز پیدا میکنه دیگه اضافی ها، بازم نسبت شما، ولی اضافه اشراقیه، هاتون میگم اضافه اشراقیه، یعنی این ربطه. الان اصلا اینا این ربط نیست، اونجا اصلا تو خود اون بس نحوه مندمج محققه. خب این ربط مانجه موقعی که وجود ابراز میشه، خلق میشه، بعد میگه این وجود نمیتونه وجود، چون اصلا محدود که در مقابل بی‌نهایت، غیر مستقل در مقابل مستقل که نمیتونه باشه. اونجا بهش میگیم اضافه اشراقی است، همون این ربطه. اینجا بهش میگیم چی؟ قبل خلق میگیم حیث اندماجی است. خب مثلا اینجا اگر فاصله یه سر بزنید بد نیست. صفحه 335 بعده. مثلا اومده از قاعده بسط اللایقه کل الاشیاء استفاده کرده که شما نخوندید این قاعده رو. همت از صدر رو ببینید. میگه که ان صفاتی تعالی، این تو کجاست؟ توی مشاعره صفحه 55. ان صفاتی تعالی عین ذاته. ببین همه حرف ببینید. الا نحو یعلمه الراسخون فی العلم من ان وجوده تعالی الذی هو عین حقیقته، میگه وجودش که عین حقیقتشه، هو به عینه مصداق صفات کمالیه، همون وجود به عینه مصداق صفات کمالیه است. عینیت یعنی اینکه به یه مصداق همه اینا رو داره، اصلا تو همه اینا من خودم یه مصداقم که علم و که از قدرت و اینا دارم. و مظهر نعوته الجمالیه و الجلالیه، فهی علی کثرتها و تعددها موجودتون به وجود واحد من غیر لزوم کسرتن و انفعال و قبول و فعل. فکما ان وجود الممکن عندنا موجود به ذات، میگه همونجوری که وجود پیش ما موجود، سلطه وجودی بودیم دیگه، موجود ممکن موجود به ذاته، ولماهیتو موجودتون به عین هاذ الوجود بالعرض، فکر ذلک الحکم فی موجودیت صفات تعالی به وجود ذات المقدس الا ان الواجب لا ماهیت له. ما اصلا رابطه وجود و ماهیت چجوری گفتیم؟ همینجوری دفعت فقط داره تقییدیشو میگه، نمیگه که اینا تقییدین، چون میگه لا ماهیت له، میگه این رابطه هم رابطه تقییدی است، فقط تقیید نفادی نیست، تقیید اندماجی است. مثلا این توی شواهده بل وجوده الذی هو ذاته ذاته و هو بعینه مظهر جمیع صفات الکمالیه من غیر لزوم کثرت و انفعال و قبول نفعل و الفرق فرق بین ذاتی و صفاتی که الفرق بین الوجود و الماهیه فی ذوات الماهیات. اینا که شما این حیثیت تقییدی رو خوندید هیچ مشکلی برای فهم این بحث ندارید. خب این بحث رو این جمله رو بخونم آخر. تأکید بر عینیت صفات با ذات نباید موجب حصول این توهم شود که صفات چیزی جز آن متن ذات بدون هیچ تأخر و ثانویتی هستند. خب تأکید بر عینیت صفات با ذات، آیه شما اینو گوش کن، تأکید بر عینیت صفات با ذات نباید موجب حصول این توهم شود که صفات چیزی جز همان متن ذات بدون هیچ تأخر و ثانویت هستند. یعنی رابطه صفات و ذات نباید در پرتو اصل پیش گفته و نحو عینیت در تمام جنبه ها و عبارتی تساوی کامل تفسیر شود. بنابراین همه احکام و صفات اطلاقی برای ذات و نحو اندماجی ثابت است بدون اینکه موجب تکثری در آن شود، در این حال که در تحلیل عقلی تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز میان آور موجود است. میگه تقدم و تأخر اصلا که صدرا نگفت بین وجود و ماهیت، میگه بین متن و هر حیثیت تقییدی دیگه‌اش هم تقدم و تأخر، اون تأخر داره از متن به نحو بالحقیقت و المجاز. البته نه بدان گونه که موجب بروز تکثر در متن وجود شد. ببینید آقا این کجاش نمیخونه؟ همه
تأخر داره.
آره دیگه تأخر به لحظه نمیزنه دیگه، نمیزنه وحده. نه مثلا این همه معقولات ثانی فلسفی خوندیم برای چی؟ این همه حیثیت تقیید انجام الان حیثیت تقیید انجام الان این وجود شهادتش باعث ترکبش میشه؟ نه نمیشه دیگه. خب یا باید ببین، یا باید بگی که ذات، چون اگر ذات به هر نحوی اینا رو داشته باشه، بالاخره باید داشته باشه دیگه. اگر ذات داشته باشه خب این باید یه نحوه داشته باشه دیگه، یه داشتنش رو توصیف کنید. اگه نداره که نداره، کمال خالی میشه. اگه داره باید یه جوری، چون نمیشه که مثلا بگیم آقا داره و حتی به این نحوه حیثیت تقیید اندماجی هم نباید غیر درست بشه. درست نمی کنه. یه لحظه فقط این جمله رو اینجا فردا اینجا ببین آقا، یه لحظه این بندگان خدا رو، چون اینجا ممکنه فردا دوباره ننویسیمشون. ببین الان این بند اینو ببین، اولا این که اینو میگه، ولی اون قولی که اونجا هم میگه معتزله نسبت میده، اون هم میگه آقا ببین ذاته، صفات نائب از ذات میشن. میگه آقا ببین الان همین متنی که اینجا برای معتزله آورده، میگه آقا ببین عین ذاتن ها، ولی چون نمیتون، اگه عین ذاتن پس ما نمیتونیم اونجا هیچ مغایرتی درست کنیم. میگه پس اگر مغایرت نمیتون درست کنیم، میگی نداره، میگه گیر کرده تو این، میگه هیچ مغایرتی نمیتون درست کنیم، میگیم پس میگی نداره دیگه این صفاتو، میگه نه فعلش مثل کسیه که این صفاتو داره. خب یعنی این گیر کرده تو فهم معقولات ثانی فلسفی، نمیتونه بفهمه که چجوری میشه. مثلا میگه که میگه ذات بسیط داریم ما و منشأ صدور میخواد اون بساطت به هم نزنه، این معتزله. راستش همین قدم بیشتر نمیفهمید متکلم شیعی. خب که آقا مثلا این حالا دیگه مثلا نمیگفت، واسه اون طرف بنده خدا یه چیزی می این تو میگه مثلا امام صادق فرموده که امر بین امره نه همه فسکت و ثبت و لایت امیرامون میشه همه ساکت میشه. تو اون واسه بیفته اینا بیفته خب چی میشه؟ بالاخره اگه اتحادن یکیان چجوری فهمیدی که داره؟ میگه ببین فعلش مثل اوناست، من نمیخوام چون هر نوع مغایرتی اون که میگی هر نوع مغایرتی ترکیب باعث میشه به ساتت به هم میزنه، مغایرت نیار اونجا. اینو ببین، این بدبخت ببین، خب اولا که حرفش اینجوریه که آقا ببین نه عین ذاتم نه غیر ذاتم، من چی میدونم؟ یعنی من چی میدونم نمیگه، میگه خب اگه عین ذات باشن که اینو میشه یکی و کو پس چجوری صفات داره، اگه غیر ذات باشن که دوباره، یا مثلا این حرف اصلی که میزنه میگه آقا ببین بالاخره علم غیر از ذات دیگه، بابا داری ببین علیم حکیم اینا میگه، این حرفا رو میبینه، از اونم میگه که خب اینا که نمیتونن حادث خلقشون کرده باشه که، یه چیز جدا نیستن که، لذا جز لوازم ذاتن. بعد میگیم ما بنده خدا رو میگیریم میگیم چون گفتی لازم ذات دیگه داریش مشرک میشی، نمیفهمه، میگه آقا ببین این یه جور خاصیه دیگه، این ابزاری که شما دارید نداره، این بدبخت ناشی از اینه. میگه آقا ببین اگه بگم که لازمه ذاته که قدیم میشه شریک برای خدا لازم میاد، یعنی اومدن به اون جوری حمله کردن، این اومده به دوست بعد گفتن اون این که بدتر شد که، این سختی فهم مقولات ثانی فلسفی. اصلا مقولات ثانی فلسفی موضوع فلسفه است دیگه، مسائل فلسفه، نه موضوع فلسفه، یعنی مسائل فلسفه دور اینا میچرخن دیگه. اینجا هم این بحث که این رابطه چجوریه، اینو به باعث بساطت به هم نمیخوره، اندماج که با اصلا ماهیت داری هم باعث نمیشه که وجود مرکب بشه. یادتونه میگفتیم مرکب نه، یه جای گفت مرکبه، بررسی کردیم گفتیم به واسطه این که ضعف وجودی باعث ماهیت داری میشه و اون ضعف نداره میگیم، یعنی خب گفتیم ترکیب وجود ماهیت، اگه اینجوری میگه ترکیب، خب بذار اونجا میگفتیم آقا ببین اتحاد شدید، اتحاد متصل و لامتصل، لامتصل نیست، میگه آقا خودش جدا و نه از خودش چی نداره، اینجوری نیست که یه چیزیه یه قالبی داریم به اسم ماهیت اینا ریختیم توش، همونجوری که اینجوری نیست یه چیزی داریم به اسم علم دیگه. صلوات باید بفرستید، اللهم صل وسلم شد و آله. اون جبایی هم ببین، میگه آقا ببین این ابو هاشم جبایی، حال میگه آقا ببین اینا و اگه نه موجودن نه معدوم، چون نه مثل معدوم ها داره رفتار میکنه نه موجوده، نمیتونه اونم اومده نگاه کرده به این، میگه اگه موجود باشن که خدا شریک وایل بشه، اگه بگیم معدومن که یعنی خدا اینا رو نداره، بعد نه موجودن نه معدوم. بابا اینا خب میگم که احساس نکنیم مثلا یه سری آدم اسکل در طول تاریخ مواجه بودیم، نه آخه یه جوری الان شما متن بخونید واقعا باعث تونی که یه سری آدم اسکل مواجه بودید. صلوات بفرست دیگه باتون،
الله جدی. او من چرا دوازده نفر مثلا کلاس فرنسا